سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بس به اینجا رسید که یکی از تفاصیلی که در مسئله استصحاب هست تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است. که بگیم شبهات حکمیه استصحابش حجت نیست و شبهات موضوعیه هست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این تفصیل رو از مرحوم نراقی در مستند نقل میکنه، یعنی مرحوم محقق نراقی در مستند ایشون هم تفصیل قائل شده است بین شبهات موضوعیه و حکمیه. در شبهات موضوعیه استصحاب حجت، در حکمیه نه. ما هم عرض کردیم به نظر میرسد این تفصیل تفصیل خوبی باشد. دلائلمون هم برای این معنی ذکر کردیم، ولیکن گفتیم بعضی از آیان بزرگان اونها بیان دیگری برای این تفصیل دارن که اون بیانو ما نمی پسندیم، ولی بیانو ذکر کنیم ببینیم چه میشه. بیان دیگر برای چی؟ برای تفصیل در حجیت استصحاب بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. اصحاره بیانیشون که دیدم در مصباح الاصول هم هست، این جلد اخیری که چاپ شده مصباح الاصول رو بعضی از آیون آوردن، صفحه 36 جلد سوم مصباح الاصول مفصل ایشون داره. البته اونی که من میگم فشرده تر از آن است که در مصباح اون چیزیست که در درس هم درس ایشون هم مطرح بوده. خلاصه کلام ایشون این است، میگن استصحاب در شبهات حکمیه دائما معارضه به چی؟ به استصحاب عدم جعل. بنابراین یتعارضان یتساقطان. مثالی که حتی در مصباح الاصول هم در پایان بیشتر روی این مثال تکیه می کنم، مثال طهارت نجاست مون تا ماء متمم کردن مثال می زنم. من ماء متغیر مثال می زنم بهتر. آبی که متغیر بود زاد عنه التغیر. آبی متغیر بود، یکی از اوصاف سلاسش یا بویش یا طعمش و یا لونش رنگ نجاست پیدا کرد. آب ملون به لون خون شد، چهار تا آفتاب خورد و چند روز گذشت رنگ خون زائل شد. دوباره این حوض استخر آب از رنگ خون در آمد و به رنگ عادی شد. هل یدخل به زوال تغییر من قبل نفسه اولایتو. محل بحث اینجا یکی از موارد استصحابات حکمیه است. ما در موضوع که شک نداریم، این آب تا 3 روز قبل متغیر به لون دم بود، الانم صاف صاف در وجود خارجی که ما شک نداریم، در حکم الله شک داریم که آیا این زوال تغییر من قبل نفسه باعث شد که این آب پاک شود یا احتیاج دارد کل آبی به اون بریزم و با او ممزوج کنم. اینجاست که رفتن سراغ استصحاب نجاست. کان هذا الماء نجسن اذا کان متغیرن ولما زال عنه التغیر. تغیرم که از حالاته، میگیم استصحاب میکنیم نجاستو، میگیم من نجاستو باقیه. ایشون میگه در همین جا یه استصحاب عدم جعلی داری که جلو این استصحاب رو میگیره. استصحاب چیه؟ استصحاب این که حکم نجاست در این زمانی که تغییر زاله، حکم نجاست از سوی خدا جعل نشد، مگر احکام مشعول نیست از سوی پروردگار. یا به تعبیر دیگری که باز خودشون دارن، این است ما نمیدونیم این نجاستی که جعل شد آیا قلیل بود یا کثیر، اقل بود یا اکثر، آیا ما دامت تغییر این نجاست آمد روی ما جعل شد یا نه این نجاست روی ما جعل شد ولو زالت تغییر. خب قدر متیقن جعل این است که شارع جعل نجاست کرده مادام متغیره، اما دامنه این حکم که جعل الهی است آیا کشیده شده به زمان بعد از تغییر، زوال تغییر؟ نمیدونیم. از این است که جعل نشده که دامنش تا اینجا باشه، اقل اکثره. نه از چسب مثبتی شک داریم جعل شده یا نشده، میگیم از این است که جعل نشده. اصل عدم جعل، جعل نشده نجاست، یعنی آسان نجاست از بمیره. نمیخوام لازمش که طهارته بگیم، کار به طهارت نداریم. لم یجعل نجاسه فلم تجعل آثارها، آثار نجاست خوردن است، حرام نیست. آثار نجاست عدم جواز صلات است، نیست. عدم وضوع، آثاری که مال نجاست کار به طهارت ندارن. آثاری که مال نجاست است، حرمت شرب است، حرمت وضوع، حرمت نمیدونم بودن در لباس مصلیه، این آثار نجاست از بین میرود. پس تصحاب و عدم جعل نجاست معارضون به تصحاب نجاست سابقه قبل تغییره. این اجمال. حالا اجازه بدین من توضیح بدم، این مسئله به این ساده ای نیست، باید توضیحات داده بشه، اشکالات گفته بشه. این مسئله اشکالات زیادی خودشون اشکالاتی کردن، اشکالاتی دیگران کردن، اشکالاتی مرحوم آخوند داره به نراقی، اشکال شیخ داره، اشکال زیاده. حالا من اولا توضیح بدم این اصاره رو، مسائل پر میچقم. اول باید اصارهش گفت، یه زمین سازی در افکار بشه، بعد شرحش رو داد، بعد بریم سراغ اشکالات و نقد و بررسی. هر زمان این اسم موضوع باقیه، متغیر از حالاته، تغییر همه گفتن از حالاته، تغییر از حالات معیار آبه، آب کس. حالا روی این که تغییر از حالات باشه، مثال زیاد داریم. مسئله اساس کلام نراقی است، ولی که این پرورش این کلام از سوی ایشانه. مرحوم نراقی خیلی این مسئله رو محدود بیان کرده است و نظام واجب اشکال مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و اینها هم شده. خب و اما توضیح ذالک، ایشان میگوین که للحکم مرحلتان، حکم دارای دو مرحله است، مرحلت الانشاء و مرحلت الفعلیه، یا به تعبیر دیگر مرحلت الجعل و مرحلت المجهول. هر دو تعبیر روش تکیه شده، یکی مرحله انشاء، یکی مرحله فعلیت، یکی مرحله جعل، یکی مرحله مجهول. تفاوتش چیه؟ مرحله انشاء این است که میاد حکم رو میبرد روی موضوع کلی، ولی وجود خارجی هم نداره، ولی به صورت یک قضیه کلیه قانون رو وضع میکنن. مثلا میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولی هیچ مستطیعی هم الان نیست، ولی حکم به صورت کلی جعل میکنه. این مرحله جعله، این مرحله انشاءه، ولی هیچ مصداق خارجی هم نداره. الان مثلا مسئله حج، استطاعت در حال حاضر برای گروهی از مسلمین نیست. خب این منافات نداره، لله علی الناس جلبیت من استطاع الی سبیلا هست. این مرحله جهل، این مرحله انشاء. اما مرحله دوم مرحله فعلیته، اون مرحله است که شرایط جمع میشه، موانع دفع میشه، موضوع متحقق میشه، عده مستطیع میشوند، شرایط استطاعت در اونها جمع، موانع امتثال دفع. همه اینها که جمع شد و فعلیت پیدا میکنه، یعنی منشأ حرکت میشه، یعنی حاجی ها باید بار سفر رو ببندن. این میشه مرحله فعلیت، یا به تعبیر ایشان مرحله مجهول. درست؟ حالا وقتی فهمیدیم حکم دارای دو مرحله است، میام در محل بحثمون در مثال ما. میگیم ما یه استصحابی در مرحله مجهول جاری میکنیم، یه استصحابی در مرحله جهل. این دو تا استصحاب متعارضن، اما استصحاب در مرحله مجهول فعلیه این است که این آب متغیر نجس بود، زال عنه تغیر. تغیر هم گفتیم از حالات. در مثال مناقشه نکنیم، مسئله مثال بسیار داره. حالا این حکم نجاست فعلیه رو استصحاب میکنه، آب نجس بود، فعلیت هم داشت، وجود خارجی هم داشت، منطبق هم شده، این ما نجس، این یه قانون کلی نبود منهای موضوع، نه موضوع خارجی هم پیدا کرده نجس شد. حالا میام این حکم فعلی یا مجهول رو به قولیشون استصحاب میکنیم، میگیم بعد از زوال تغییر نجاست ما به قوت خود باقیست به حکم استصحاب. این استصحاب در مقام فعلیت و مجهول بود. خب این معارض میشه با اون استصحابی که در مقام جهده، روز اول قانون کلی که گذاشته شد منهای مصداق، خداوند جعل قانون نجاست رو بر آب متغیر چه رقم قرار داد؟ قرار داد مادام متغیر یا وسیع‌تر قرار داد، قرار داد تا ابد این آب متغیر نجسه، مگر متحری وارد بشه. قانون کلی رو ما نمیدونیم چرا رقم جعل کرد. جعل قانون مسبوق به عدمه نیست؟ جعل قانون مسبوق به عدم نیست؟ مسبوق به عدمه، نه عدم قبل از شر. ما میدانیم قبل از شر جعل این قانون نشده بود بر این ما. نمیدونیم در شریعت مقدس اسلامیه آیا یه قانون کلی به ان کل ما این تغییر احد و اوصاف الثلاثه فهو نجسون الالعبر یا نجسون ما دام متغیرن، آیا نجس اقل اکثره؟ اقل اکثره جواب دادم، اقل اکثره. نمیدونیم این نجاست با عمر کوتاه وضع شده یا این نجاست با عمر ممتد. کوتاهش قدر متیقنه به قول شما معلوم، زائد بنان داخل در استصحاب عدم جهل هست یا نیست. استصحاب عدم جهل میکنیم نسبت به زائد بنان. نتیجه این شد یه دونه استصحاب داریم در مقام فعلیت و مجهول که میگه نجاست، یه دونه استصحاب داریم در مقام جعل و انشاء. درست؟ این دوتا بر ضد هم تعارضا تساقطا، پس ما هیچ کجا نمیتونیم حالا برسیم یه رتبه هستن یا نیستن. چرا معنی نداره؟ اصل اثر میخواد، شما از انشاء اثر میخواید، ایشون میگن اثر نداره، از استصحاب اثر میخواد. وقتی گفتید اصل این است که جعل نجاست نشده، حرمت شرب نیست، حرمت وضو نیست، آثار نجاست منتفی میشه، چرا اثر نداره؟ حالا اجازه بدید میدونید نجاست طهارت مال ماه، منتها نمیدونیم مال ما است مادام متغیرن یا مال ما است الان ابد الان یتخر و متخر. اون چیزی که مرکب نجاست ماه، تغییر که مرکب نجاست نیه، عامل نجاست. این آبی که نجس شده مادام متغیرن جعل نجاست شده یا الان ابد جعل نجاست شده. خب در اینجا اشکالات متعددی هست که سه تا اشکالش مهم است که ایشون بر خودشون وارد کردن. من اون سه اشکال مهم رو بگم. اشکال کردن، جواب دادن. بعد از اون که اشکالات ثلاثه رو گفتیم، بعد میریم سراغ نقد و بررسی این بیان. اشکال اولی که ایشان بر خودشان کردن این است که استصحاب عدم جل خودش با خودش معارض، نوبتی به مجهول نمیرسه. خود عدم جل با خود عدم جل معارضه، نوبتی به اون استصحاب دومی نمیرسه. چرا؟ اصل این است که جل نجاست بر این ما نشده، اصل این است که طهارت هم جل نشده. طهارت هم حکم الهی، نجاست هم حکم الهی. از این است که لم یجعل النجاسه، از این است که لم یجعل الطهاره. خود مقام جل با خودش می جنگه و این دو استصحاب، استصحاب عدم جعل طهارت با استصحاب عدم جعل نجاست، خودش با خودش می جنگه. وقتی که اینها مشغول جنگن، اون استصحاب مجهول سالم از آب در میاد. استصحاب نمیشه، نمیشه دیگه، چون نمیشه تعارض و تساقط دیگه، ارتباط نقیزه محاله دیگه، نفاق ننجز. پس یه تعارضان یه تساقطان، معنی تعارض همینه، چون ارتباط نقیزه محاله، اجتماع نقیزه محاله، این دوتا استصحاب نمیتونه جاری بشه، هر دو به زمین میخوره. وقتی هر دو به زمین خورد، استصحاب مجهول زنده میشود و اون به راه خودش ادامه میده. البته یادتون نره ما مثال در طهارت نجاست میزنیم، در حلیت، در حرمت، در مسائل دیگر، در همه جا این بحث هست، منتها ما متمرکز میکنیم بحث روی مثال برای روشن شدن مطلب. این اشکال اولی که ایشان به خودش کرده. سه تا جواب به این اشکال داده، سه جواب به این اشکال داده. جواب اولی که میدهم این است که میگن استصحاب عدم جل با عدم جل تعارض اینا. چرا؟ خوب دقت کنید. اصل عدم جل نجاسته، یک. اصل عدم جل طهارت، این دو. شو میگه اینا با هم جنگ نداره. میگه آقا تناقضه. میگیم تناقض که باعث تعارض نمیشه، مخالفت عملیه معیاره. آیا از اجرای این دو استصحاب عدم جل مخالفت عملیه هم لازم میاد؟ نه. ما میگیم این آب نپاک ننجس، چه مخالفت قطعیه لازم میاد؟ این آب نپاک است ننجس، هیچ کدام جل نشد، مخالفت عملیه قطعیه به. این غیر از این است که میگیم روز جمعه نماز جمعه واجب نیست، اصل براعت. نماز ظهر هم واجب نیست، اصل براعت. روز جمعه اصلا نماز نخونی؟ این مخالفت عملیه قطعیه میشه. دو تا اصل براعت یوم الجمعه جاری کردی، لا جمعه ولا صلاة الظهر، پس روز جمعه نماز نخونیم، این مخالفت عملیه میشه. اما این آب نه طاهر نه نجسه، این چه مخالفت عملیه قطعیه میشه؟ بله، به که وضو بگیرید؟ خب به وضو بگیرید. چه میشه؟ یقین داری وضو باطله؟ یقین داری؟ شاد پاک باشی. یقین که پیدا نمی کنی، باید یه مخالفت عملیه قطعیه بشی، نه احتمالیه. وضو گرفتی مخالفت احتمالیه است، مخالفت علمیه ضرر نداره. از زمان شاه عباس این مسئله مشهور بوده است بین علما که مخالفت علمیه در اطراف علم اجمالی عیب نداره، مخالفت عملیه است عیب دارد. این جزء مسلمه، این در اصول چک و چک نداره. بله، التزام قلبی که واجب نیست در احکام فرعیه، که میگید اعتقاد خلاف واقع. عمل در احکام فرعیه مادام که مخالفت عملیه لازم نیاد مشکلی لازم نمیاد. جز عرض کردم استصحاب یعنی عمل، اعتقاد نیست، پس تعارض اعتقادی فایده نداره، باید در عمل یک مینیم حکم داشته باشید. علی کل حالین، خب این جواب اول از اشکال اول که ایشون میگه این دوتا استصحاب عدم جعل با هم جنگ نداره، لأنهو لا یلزم منهو مخالفتون قطعیتون عملی راست. و اما جواب دوم از این اشکال، ایشون میگن اصلا طهارت جز احکام نیست، نجاست جز احکام، طهارت همه عدم نجاست دیگه، حکمی نیست، یه امر عدمی است. شما میگید این لباس من پاکه، یعنی ازالات و کثافات نیامده بهش. شما وقتی لباس را، حالا در طهارت و قضاوت عرفی من مثال بزنم، وقتی شما لباستون رو میشورید با صابون و فلان و اینها، کاری که شما میکنید چرکا رو از بین میبرید، یه چیزی که ایجاد نمیکنید در لباس، همون چرکا رو از بین میبرید. نجاست یه امر وجودیه، چرک، قضاوت، آلودگی، لباس من سیاه شد بر اثر دود، این صابون آمد لباس من شد دودا از من رفت، همین دیگه. پاکی چه طهارت عرفی چه طهارت شرعی یا همه عدم و نجاست، لیست حکمن مجهولا. ایشون اینه میگه، من دارم حرفای ایشون رو نقل میکنم، ما خودمون بعد نقد و بررسی داریم. پس دومین جواب این شد که طهارت لیست من الاحکام المجهوله. خب اگر طهارت نشد از احکام، ما دو تا استصحاب عدم جعل نداریم. استصحاب عدم جعل نجاست خوب، اما استصحاب عدم جعل طهارت نه. طهارت چیزی نیست که جعل بشه، به قول ایشان طهارت چیزی نیست که جعل بشه، که ما بگیم استصحاب عدم طهارت. اصلا طهارت خودش عدم و نجاست است، جعل نداره، قانونی جعل نمی کن، نجاست قانونه، طهارت جز قانون نیست. پس یه دونه استصحاب عدم جعل بیشتر نداریم، دوتا نیستن که این دوتا با هم بجنگند و نابود بشن، نوبت برسه به استصحاب مجهول. نه، و اما سومین جوابی که ایشون میفرماین، حالا این قانونی، بحث قانونی، اون بحث فلسفه را بذارید برای فلاسفه، ما فعلا به عنوان فقیه و اصولی داریم بحث قانونی میکنیم. نجاست قانونه، طهارت قانون نیست، قانونم نمیخواد. و اما جواب سوم، اجازه می من جواب سومم بگم، سومین جواب از اشکال اول، اشکالی که ایشون به خودش کرده، جواب سومین جواب اینه، سلم استصحاب عدم جعل طهارت، استصحاب عدم جعل نجاست، هر دو جاری بشه، چرا اول اینا با هم به جنگند و تعارضا و تساقطا، بعد نوبت برسه به اون سومی؟ هر سه در عرض همند و هر سه با هم می جنگن، هر سه نابود می شود. استصحاب عدم جهل طهارت،
یک.
استصحاب عدم جهل نجاست، دو. استصحاب بقای مجهول، اون نجاستی که ما متغیر داشت،
سه.
سه تا ما هم هم عرضن، با هم جنگ دارن،
سه تا هم افقن.
شما چرا اول دو تا رو میایید به میدون میگی اینا تعارض و تساقط، بعد اون یکی گوشه میدون انتظار کشیده بود و یه مرتبه ظاهر در وسط میدان بشه؟ چرا
هر سه با همه،
هر سه در عرض همه، هر سه در کنار همه، ولذا هر سه با هم میجنگن و هر سه تساقط میکنن، باز آب نجس نمیتونید بگیره از استصحاب نجاست. همشون به همشون وجودیه. استصحاب عدم نجاست وجودیه، استصحاب عدم طهارت هم سلمنا، حالا گفتیم سلمنا گفتیم وجودیه، استصحاب بقاء نجاست مجهول هم وجودیه. هر سه تا ما آمدیم استصحاب کردیم، اون استصحاب عدمیه، دو تا عدم جد، یه استصحاب وجودی مجهول، همه در عرض هم، همه تعارض، همه تصادم، همه فی امان الله. پس دوباره استصحاب حکمی یه زمین خورد و نابود شد. این یه اشکال بود از سه اشکال ایشون، یه دونه اشکال بود، سه تا جواب. اشکال دوم و سوم میمونه، بررسی ما هم رو همه اشکالات و جواب ها میماند انشاءالله.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان یاران همراه از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. خبر تلخ رحلت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقایقی است که مردم عزیز کشورمون رو متأثر و غمگین کرده. اجازه بدید که ما هم از رادیو معارف درگذشت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه رو به رهبر معظم انقلاب و همه شما مردم خوب و عزیز و بزرگوار کشورمون و شمایی که رادیو معارف رو میشنوید صمیمانه تسلیت و تعزیت بگیم. روحشون شاد و یادشون گرامی باشه انشاءالله. برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو معارف رو تا این لحظه پیگیری کردید در دوشنبه شب سوم دیما. پایان بخش برنامه‌های ما برنامه فقه آل محمده. در این برنامه درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی رو تقدیم حضورتون میکنیم و این برنامه برنامه پایانی این نوبت کاری خواهد بود. جهت اطلاعتون عرض میکنم که هنگام تنین انداز شدن نوای خوش اذان صبح فردا ساعت 5:42 بامداد و هنگام طلوع آفتاب هم در شهر قم ساعت 7:11 صبح خواهد بود. ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، رادیو معارف رو پیگیری کردید. آرزو میکنم که تونسته باشیم در این سفر شبانگاهی رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنیم. تهیه کننده ما آقای سید محمد علی حسینیان بودن، امشب صدا بردارمون آقای علی اصغر شرفی، در هماهنگی پخشم آقای اکبر شاهواروقی به ما یاری رسوندن. بنده حمید رضا خاوری هم به شما شب بخیر میگم و براتون آرزوی سلامتی دارم.
محمد.